ذلك من
مکتب و
ذلک مما
مجموع مباحث تفسیر قرآن کریم بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما همراهان همیشگی رادیو قرآن و شنوندگان صمیمی برنامه در مکتب وحی، با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های تفسیری حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی در خدمت شماییم. بحث استاد به تفسیر سوره مبارکه نبأ رسیده است و استاد در برنامه قبل در خصوص آیه یوم ینفخ فی الصور فرمودند که نفخ صور دوتاست، یکی دم قبضی است و دیگری دم بستی است، که در دم اول همه چیز به حالت بیهوشی می افتد و چهره باطل و فانی خود را از دست می دهد و در دم دوم همه موجودات لباس حق و حقیقت به تن می کنند و چهره باطنی آنها در عالم بالا نمایان می شود و در آن روز همه چیز از آن پروردگار قادر و متعال خواهد بود. سپس استاد در تشریح این آیه از سوره مبارکه نبأ به آیات دیگری از قرآن کریم استناد می کنند و می فرمایند مردن در نفخ صور اول مانند مردنهای معمولی نیست و یک نوع بیهوشی خاص است که به آن صعقه میگویند و کسانی که در این دنیا این مدهوشی را تجربه کرده باشند از این مرحله رهایی خواهند داشت و این مقام خاص مخلصان است. از شما دعوت میکنیم که ادامه مشروح بیانات عالم فرزانه حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی را بشنوید.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن يوم الأصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسجرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. آیه یوم ینفخ فی الصور فتأتون أفواجا که در اونجا در این آیه بود بحث و توضیحاتمون هفته گذشته، در خصوص این آیه شریفه یوم ینفخ فی الصور فتأتون أفواجا توضیح من عرض کردم و اینکه نفخ صور دو مرحله دارد یا دو نفخ است و شواهدی از آیات را گفتم و معنی نفخ صور را همون اندازه که می شود فهمید عرض کردم، همچنین معنی فتون افواجن که با نفخ صور پیش می آید. اون وقت بنا شد که درخواست این بود که در خصوص یوم ینفخ صور فتون افواجن گرچه طولانی می شود ولی این جلسه هم توضیحاتی گفته شود در خصوص همون نفخ صور یوم ینفخ صور. حالا این توضیحات من این هفته عرض می کنم گرچه مقدار دقیق است و در یکی از جلسات هم نه جلسات شما، جلساتی با آیان داریم به تناسبی من این توضیح را اونجا گفتم، البته اونجا به یک تناسب بود اینجا به تناسب همون نفخ صور هست. و جلسه گذشتم بعد از جلسه بعضی ها سوال کردن اجمالا در همین توضیحی که میخوام عرض بکنم که میگم دقت هم بکنید، مطالبی به اجمال گفتم، حالا انشاءالله دقت میکنید. نفخ صور به طوری که در جلسه گذشته گفتیم از آیات برمی آید که دو نفخ است در اساس، حالا بعضی ها سه نفخه گفتن، کمان که از بعضی از روایات همینطور هم میاد، نفخه فزع، نفخه صعقه و صعق و نفخه احیا، اما به یک نظر که از روایات هم استفاده می شود دو نفخه است. حالا در پول نفخه اماته است و نفخه احیا است، یعنی نفخه ای که قبض می کند موجودات را، می میراند همه چیز را به معنی خاصش، و نفخه دوم که همه چیز را دوباره زنده می کند و در محضر حضرت حق قیامت یعنی به اصطلاح حاضر می گرداند انسان و همه. دو نفخه، نفخه اول نفخه اماته است، میراندن و همه چیز را قبض کردن و میراندن همه چیز. مرگ با نفخه اول به سراغ همه چیز میاد به تناسب هر چیزی، مرگ هر چیزی به تناسب خودش هست. و در نفخه دوم احیا هست و احزار، یعنی دوباره حیات بخشیدن و در معرکه حساب و کتاب و قیامت حاضر کردن. در نفخه اول که نفخه اماته است و همینطور معروف است با همین لفظ، خب صحبت ها شده است که این چگونه اماته است. آیا مردنی که اون وقت است با نفخه اول پیش می آید برای همه موجودات، انسان ها و غیر انسان ها و حتی ملائکه و موجودات بظاهر غیر زنده، که البته بظاهر عرض کردم همه چیز از حیات در درجه خود برخوردار است، آسمان، زمین، همه چیز که میمیرند، این مردن چگونه مردنی است که با نفخه اول پیش می آید؟ اینجا صحبت ها شده و دقت ها کردند. آیاتی که در قرآن هست، آیات ناظر بر نفخه اول، با کلمه فزع تعبیر می آورد، با کلمه سعد تعبیر می آورد، یعنی تصریح بر این ندارد که اون به اصطلاح، یعنی این لفظ موت یا مرگ یا امثال اینها در آیات نیامده. فزع من فی السماوات و الارض سعد، مثلا عرض کنم که اگر همچنان که کلمه موت در جای بیکار رفته باشد که با نفخه اول همه چیز می میرند، صحبت در این است. اگر هم بوده باشد که مان که از بعضی اشارات چنین معلوم می شود، اگرم مرگ باشد، این مرگ چه معنا دارد؟ صحبت در این است، مرگ نفخه اول که همه چیز را شامل می شود به چه معناست؟ در اینجا من توضیحی عرض می کنم. این از اون مراحل دقیقی است در بحث معارف قرآن بحث می شود و در مخصوص نفخ سور خیلی دقیق است. انشاءالله دقت می کنید و از خود مسئله نفخ و صور که این مرگ به چه صورتی خواهد آمد به سراغ موجودات، این معرکه آرا است و نظرات زیادی دادند. با دقت در آیات قرآن کریم به نظر می آید این مرگ، مرگ به خصوصی است و غیر از این مرگ هاست که ما می شناسیم، یا غیر از اون مفاهیم هست که در ذهن ما هست. مرگ به معنی به اصطلاح بالاتر و کاملتر است و مرگ به این معناست که هر موجودی با نفخه صور، یعنی نفخه اول، اشتباه نکنید که در نفخه اول من بحث میکنم، گرچه آیه یعنی این توضیح ما راجع به نفخه اول است، یک قسمتش برخورد میکند به نفخه دوم، گرچه آیه که داریم تفسیرش را میگوییم ناظر به کدام نفخه است؟ اگر گفتید نفخه دوم، اما برای که در خود نفخ صور چه نفخه اول چه دوم روشن‌تر باشیم، بنا شد که توضیحی عرض بکنم. گفتم توضیح هم دقیق است، خیلی دقت میکنه. ببینیم این مرگی که در مرحله اول با نفخه اول به سراغ همه موجودات، انسان و غیر انسان، زیشعور و به ظاهر غیر زیشعور چی می آید، این به چه صورت به اصطلاح مرگ است، و بعدش احیا هم به تناسب اون چه احیا است که حاضر می کند همه چیز را در محضر خدای متعال. از آیات قرآن معلوم می شود که اگر انسان دقت بکنه، این مرگی که در نفخه اول به سراغ موجودات خواهد آمد، یعنی با همون قبضی که هست گفتم، یک دم قبض است که همه وجود را می گیرد، و این دم قبض به توسط یکی از ملائکه مقربین که بسیار بالاست به نام اسرافیل پیاده می شود، در یک نظر در به سبب همون ملک الموت که ملک قبض است پیاده می شود. البته بین ملک الموت و اسرافیل هم حساب های خاصی هست، در هر صورت آخر خودش هم قبض می شود. قبضی، دم قبضی می آید به سراغ همه موجودات، همه چیز قبض می شود. قبض به معنی خاصی که همینقدر اینطور می توانیم بگیم. دوباره در نفخه دوم همه چیز با به اصطلاح دم بست و دم به اصطلاح ایجاد می شوند و بست می گردند. در نفخه اول همه چیز قبض می شود و همه چیز می میرد، به این معنا که خدای متعال دمی دارد در وجود، این دم دم قبض است، پیش می آورد، با این دم همه موجودات را قبض می کند و قبض خاصی که منظور از مردن همین معناست. منتها حالا توضیح عرض خواهم کرد، قدم به قدم دقت کنید، منظور از مردن همین است، یعنی همین قبض کردن است، همه چیز مقبوض می شود و وقتی که همه چیز مقبوض شد به اصطلاح از همه چیز یک مسئله گرفته می شود که این مرگ همه چیز است. با همون قبض اول و دم اول، یعنی به اصطلاح نفخه اول، همه چیز قبض می شود و با قبض شدن همه چیز یک چیز از همه چیز گرفته می شود و در مرحله دوم که دوباره خدا احیا می کند، بی اون یک چیز که از همه چیز گرفته شد همه چیز را احیا می کند. این لفظ را فراموش نکنید. همینطور که من عرض می کنم سعیم می کنم که ساده تر بگم. حالا توضیحش را، این مقدمه که دقیق است این است که قبلنم در یک از بحثا گفتم، قرآن کریم اگر من و شما خوب دقت بکنیم حقیقتی از حقایق را بیان می کند که روی اون کم دقت شده است و خیلی کم دقت شده است، ولی آیات روش تکیه دارد. هر کسی به اصطلاح بصیرت داشته باشد باید روی اون آیات و نکته هایی که این آیات دارد دقت بکند. آیات قرآن کریم میگوید که شما هر مخلوقی را حساب بکنید، هر مخلوقی را حساب بکنید دارای دو وجه هست. توجه میکنید، دو وجهه، یک وجهه باطل دارد و یک وجهه حق و حقانه دارد، یک وجهه حقیقت دارد، یک وجهه سراب حقیقت نما دارد، یک وجهه درست دارد، یک وجهه دروغ دارد، یک وجهه صحیح دارد، یک وجهه غیر صحیح دارد. حالا این تعبیرات مختلف هست. اون که قرآن تعبیر میکند، بیشتر تعبیر قرآن این است که همه چیز دارای دو وجه هست، وجهه باطل و وجهه چی؟ وجهه حق. دقت میکنید، مثلا من و شما به اون خود ما، همین که ما هستیم، به عنوان هر کدام از ما به عنوان مخلوقی از مخلوقات خدای متعال دارای دو وجه هستیم، یا دو جنبه هستیم، یا دو جهت هستیم، یا آمیخته از دو چیز هستیم و اون عبارت است از حقی و باطلی که آمیخته به اون حق است، از باطلی و حقی که همراه با اون باطل است. هر تعبیر را بکنیم درست است. و اصل همه چیز هم، حقیقت همه چیز هم که دارای دو جنبه است یا دارای دو وجه است یا آمیختگی دارد، اصل هر چیزی عبارت است از چی چیز؟ از همون جنبه حقش یا باطلش، از جنبه حق اون چیز. دقت میکنید، هر چیزی حقی دارد با به باطلی آمیخته است. البته این بازم تأکید میکنم دقیق است، این باطلی که آمیخته به حق است، این به مشیت خداست. توجه میکنید اشتباه نشود، حکمت خدا، مشیت خدا چنین ایجاب کرده، انزل من السماء ماء فسالت اودیت بقدرها. بعضی از آیات را من اشاره میکنم، انزل من السماء ماء فسالت اودیت بقدرها، این آیه است به این مسئله با مثل اشاره میکنه. یا میفرماید انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض. اینم آیه است به این مسئله اشاره دارد. اینا را معنی نمیکنم، آیات دیگر را برای شما معنی خواهم کرد. خدا از خدا آن که می آید حق است به مشیت اولا، اما با مشیت دیگرش به باطلی همین حق آمیخته شده. اون آمیخته شده، هر چیزی جنبه حقی و حقانی دارد و جنبه باطل و سرابی دارد. متاسفانه برای ماها و شماها هر چیزی را که نگاه میکنیم، آنچه ازش ما میفهمیم یا برای ما نمود دارد یا ظهور دارد، کدام جنبهش است؟ جنبه باطل. احسن، جنبه باطل همه چیز در نظر ما می آید و جنبه سرابی هر چیز. البته ما سراب بودنش را نمی فهمیم. جنبه باطل هر چیز به چشم ما می آید، به درک ما می آید، برای ما مدرک می شود و همین جنبه باطلش حجاب می شود بین ما و بین جنبه حقانی هر موجود. یعنی این حجاب است و نمی گذارد ما چهره حقانی هر موجود را چه بکنیم؟ بیابید. ببینید شما این آیات را زیاد خوندید، قل فلله المشرق و المغرب فأینما تولوا فثم وجه الله. دقت میکنید یکی از آیات قرآن است. قبلا هم گفتم به شما، شما همتون شنیده اید و اما خب آیه است دیگه، میگه که برای خداش مشرق و مغرب، هر کجا رو بیاورید فثم وجه الله، روی خدا را میبینید. این در کجاست و برای کیست؟ برای آن کسی که وجهه باطل یا اون جنبه باطل و سرابه هر مخلوق که حجاب چهره حق و حقیقی اوست از نظر او چه بشود؟ برداشته بشود. اگر با چهره حقیقی هر چیز که هر چیز هم این چهره را دارد و این صورت را دارد کسی اشیاء را ملاحظه بکند، اون وقت بله این خطاب برای او درست است. اینما تو ولو فسمه چی؟ وجه الله. این که همه چیز مرآت وجه حق است، همه چیز آینه وجه حق است، یعنی و موجودات کلن مرائی وجه الله هستند، این ناظر به اون صورت حقانی و صورت حق همه اشیاء است. کسی اگر اون صورت حقانی اشیاء را ببیند در همه جا چی میبیند؟ وجه الله را میبیند. یعنی آن صورت حقانی هر چیز خدا را نشان میدهد و این صورت باطل هر چیز خود را. دقت میکنید این فرق بین تفاوت ره به گرمر از کجاست تا به کجا؟ چنین از مسئله این که قرآن میگوید سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض این من شأن الله یسبح به حمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، در اینجا نکته را حل میکند که لا تفقهون چی؟ تسبیحهم. شما نمییابید، همه چیز در حال چیه؟ در حال تسبیح است. این هم ناظر به همون وجهه حقانه نظام هستی است و همه موجودات است. اگر کسی این پرده و سراب را بتواند کنار بزند و اون باطل هر چیز را نبیند، حق هر چیز را ببیند، در صورت حق هر چیزی در صورت حق و حقانی خود صریحا و خیلی آشکار روشن تسبیح گوست. سبح لله در اون سو، یعنی در ورای این سرابی که در چشم من و شما هست. دقت بکنید فرضا عجیب میبینید که قرآن میگه، که خود قرآن میگه، میگه آنچه قرآن میگوید حق است. دقت بکنید، نمیدارم چقدر خواهید فهمید این نکته ها که میگم. میگه آنچه قرآن میگو، مثلا قرآن میگه سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اما از کجا خبر میدهد این را؟ از اون نظام کی؟ حقانی. میگه قرآن حق را میگه، نه اون باطلی را که به نظر شما میاد. آنچه میگه سبح لله حق را میگه، حق اونست که ورای این سراب است. یا آنچه میگه که عین ما تولو حسم وجه الله، اون چی را میگه؟ حق را میگه. یا اینکه میگه که شهد الله انه لا اله الا هو، حق را میگه. توجه میکنید؟ اینکه میگه که لا اله الا هو، حق را میگه. همینطور دیگه، لله ملک السماوات والارض، همه چیز ملک اوست، این حق را میگه. اما نه اون کسانی که در سراب گیر کردند، برای اونها، برای اونها که در سراب گیر نکردند و حق براشون چیه؟ براشون واضح. البته برای اونها که مانند من و شما در سراب گیر کردند، به کمک عقل میبرد اونجا، به کمک عقل، عقل ما میکشد ما را به اون حقایقی که قرآن میگوید. اما اگر چنانچه کسی چشم حق بینش باز باشد، در اون چهره حقانی همه موجودات همه اینها را میبیند، تسبیح را میبیند، مالکیت خدا را میبیند، وجه خدا را در همه جا میبیند، الی آخر دیگه لا اله الا الله را در همه جا میبیند. خب دو چیز، حالا دو چهره موجودات دارم. من در اینجا آیاتی برای شما میخوانم که این آیات را، یکی دو مورد میخوانم، شما این آیات را توجه میکنید، آیات را مینویسید، بعدم روش دقت میکنید انشاءالله. اول یک قاعده کلی به شما بگم و اون این که در قرآن، چون من یکی دو مورد آیه میخوانم برای شما، در قرآن زیاد است که خدا اشاره کرده که ما خلق نکردیم آسمان و زمین را مگر به حق، مگر به حق، مگر به حق. میگه مگر چی؟ به حق. اون وقت اونا که خب ساده برخورد میکنن با قرآن، این کلمه مگر به حق را نتوانستن معنی بکنن، معنی هم نکردن، یا نتوانستن، یا ندانستن، یا توجیهات نادرستی کردن. اما کلام خداست، مگر به حق. این چی همه جا تکیه میکنه؟ میگه هر چی را که میبینید ما خلق کردیم متوجه باشید حقی همراه آن است. این خلقت همراه نیست مگر با چی؟ مگر با حق. این چی میخواد بگه؟ میخواد صاف بگه که هر خلقتی هر مخلوقی را شما حساب کنید، این خلقت که به ظاهر به نظر شما طور دیگه میاد، این توأم است با چی؟ توأم است با یک حقی که شما هوشیار باشید اون حق را ببینید که این در پشت پرده است. این قاعده کلیش است. حالا من یکی دو مورد از آیاتش را برای شما میخوانم. عرض کنم که در آیه 44 سوره عنکبوت این طور است: خلق الله السماوات والارض بالحق. خدا و این فی ذلک لآیه للمؤمنین. 44 سوره عنکبوت خدا خلق کرد آسمان ها و زمین را به حق. به حق خلق کرد. به حق یعنی چی؟ یعنی همراه با حق، مصاحب با حق. یعنی شما هرچی این آسمان و زمین و آنچه در آن هست را ببینید، هرچی را ببینید خدا اون را خلق کرده، ولی همراه با چی؟ همراه با یک حقی، همراه با یک حقی. تذکر می‌کنید. در آیه دیگر در سوره به اصطلاح در سوره روم آیه 7 و 8، اینجا دو آیه می‌خوانم، خوب دقت کنید. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. دقت می‌کنید؟ اولش خیلی با مقدمه خاصی می‌آید، می‌گه که این انسان‌ها ظاهری از حیات دنیا را می‌بینند، از اون سو که در پشت پرده است الان هم هست، متأسفانه چه هستند؟ غافلون. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. اینها ظاهری از حیات دنیا را می‌دانند، از ورای این ظاهر که با کلمه آخرت تعبیر می‌کنه همشون در غفلتند. اما چرا در غفلتند؟ اولم یتفکروا فی انفسهم. آیا نزد خود فکر نکرده اند که ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق؟ خدا خلق نکرده از آسمان و زمین را و آنچه در آسمان و زمین و بین اونهاست را الا بالحق، مگر به حق. یعنی شما ظاهر را نبینید. اول گفت ظاهر را فقط میبینید، بعد گفت که اینا فکر نکردن که همه چیز همراه با چیه؟ همراه با حق است. اگر فکر در خود نزد خودتون میکنه این را میگابید. البته این را عرض کنم، کسانی که به اون فکر به معنی خاصی که در سلوک مطرح هست و عزیز بچه ها اینجا میاند و از صحبت های سلوکی میگن به ما صحبت رو ما هم میکنیم، اما هیچ کس سابحال به اون قدم را بر نداشته به اون مراحل فکر بالا برسد که الان میخوام عرض کنم. در مرحله انسان به فکر خاصی دعوت میشود در سلوک بودی، در اون فکر انسان به این حقیقت میتواند برسد اگر دنبالش را بگیره. البته در مراحل تقریبا اواسط سلوک است، یا تقریبا میشود گفت در مراحل نسبتا آهی سلوک است، فکری هست، فکر خاص است، فکر عقلی نیست، از اون فکرهای مصطلح نیست، فکر خاص است که اگر اون فکر را کسی دنبال بگیرد که از این آیات استفاده کرده اند ارباب سلوک، انسان میتواند به این حقیقت ها یواش یواش برسد و این چهره سرابه همه چیز کنار برود و چهره حقانی چه بشود براش واضح بشود. در هر صورت اینجا میگه که آیا فکر نکردن که همه چیز را خدا آسمان و زمین و آنچه در آن هاست را به حق خلق کرد، همراه با حق. خب اینم یک تعبیر است. توجه بکنید، این تمام شد. توجه بکنید که این یک نکته دیگه، من بیش از این آیه نمیخوانم، دو مورد خوندم اما آیات زیاده، فقط یادتون باشد میروید از روی معجم امثال اینا کلمه حق و بلحق را پیدا میکنید و آیات که این شبیه این دو آیه است که خوندم، مثلا و ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق، هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، اینجور تعبیرات زیاد است، هی بالحق آورد. ولی متاسفانه حتی مفسرین روی این زیاد تکیه نکردن، چه رسد بر عامه مردم که فکر بکنن که خدا چی میخواد بگه.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله
العالمين يا رب العالمين.
یاران همراه. بخش دیگری از تفسیر سوره مبارکه نبأ را از زبان استاد محمد شجاعی شنیدید. در این لحظه گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از سوره مبارکه نبأ با صدای استاد عبدالعزیز حسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن تقين مفازا خذائق وأغنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. محمد.
راست گفت خداوند بلند مرتبه و بزرگ. به پایان برنامه امروز رسیدیم. با امید به توفیقات روزافزون شما عزیزان، شما را تا هفته آینده به خداوند یکتا می سپاریم. حق یار و نگهدارتان.
يا من